میدان آزادی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جابتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشبارسه، حتی تو گل و بانسه.
گروه تولیدی سامست با بیش از 20 سال تجربه در لوازم آشپزخانه به ارائه محصولات با کیفیت و ایمن برای خانواده‌ها متعهد است. با سامست کنید.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتشو گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهار راه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هر چی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
در 30 روز از آذر ماه با شما این با بخش اول برنامه های شبکه رادیویی اقتصاد و اما در این فرصت برنامه صدای کار رو میشنوید به مدت 50 دقیقه.
آخه چرا ما مهرهای
شرکت
میگیریم؟ ما
آدمیم. الانم 2 ساله یا آقا این کار ادامه داره. هی طبقه بندی انجام میدم.
من نگاه این اولین مسئله حل مشکل بازرسی های وزارت کار و کار کار شما یه که در همه حوزه های کار باید ورود بکنن.
حقوق کارگر 6 ماهه دیگه میخواد مشخص بشه. یه حقوقی بر اساس اصل چینی بسته بشه. بر اساس تورم. اینا میدونی چقدر میگرفتن؟ 12 تومن.
ما اجازه نخواهیم داد کارخونه های ما بخوابه. ما اجازه نخواهیم داد این مشکلات به وجود بیاد. داریم حلش میکنیم. امیدوارم شما عزیزانم تو این رابطه تا حالا همراه بودید، همراهی کنید.
صدای کار. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. بسیار خوشحالیم که در روز یک شنبه 30 آذر ماه 1404 در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم، در روز پایانی فصل پاییز که امیدواریم امروز روز خوبی برای همه شما شنوندگان ارجمند باشه، خصوصا شما کارگران محترم که سازنده تولید و اقتصاد کشور هستین و چرخهای اقتصاد کشور روی دوشهای شما سنگینی میکنه و شما تحمل میکنید و کار میکنید و به روشنی میبخشید به اقتصاد کشور. امیدواریم که مشکلاتی در بین نباشه تا شما بتونید به خوبی به کار خودتون ادامه بدین. اما ما از جوانب مختلف راجع به مسائل مربوط به کار و کارگر در این برنامه صحبت میکنیم. لطفا با ما همراه باشین. سامانه پیامکی 30367 و تلفن 2265-2525 رو فراموش نفرمایید. به 3 ماه پایانی سال که نزدیک میشیم یه موضوع خیلی پررنگ میشه، اونم تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده است. موافقی؟ حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورم امسال در سال آینده چقدر باید باشه؟ نظرتونو بگید. آیا شکاف عمیق بین حداقل دستمزد و هزینه واقعی زندگی وجود داره؟ چی میگین؟ قراره که مثل هر سال نماینده های دولت و کارگری و کارفرمایی کنار هم بشینن تصمیم بگیرن. بعضی وقتا میکشه به کی؟ 29 سیوم اسفند ماه. بابا زودتری فکر کنیم. تعیین مزد کارگری تو این کمیته تخصصی که نمایندگان هر سه طرف وجود دارن چقدر به واقعیت معیشت کارگران نزدیکه؟ شما چی فکر میکنید؟ 30,036,37 و 22,65,25,25 راهیست که شما میتونید به ما بگید. آیا موافقید که با توجه به درصد تورم هر سال باید مزد کارگران برای سال آینده تعیین بشه؟ هرچند که ممکنه در سال آینده هم تورم بیشتر بشه، ولی امیدواریم که کمتر بشه و اون دستمزدی که تعیین میشه حداقلش کفاف زندگی کارگران محترم و عزیز و زحمتکش رو بده. بله، امروز در خدمت شما هستیم از صدای کار، که صدای شما کارگران هست، و تلاش میکنیم که در خدمت شما عزیزان زحمت کش باشه. کارمندان محترم که معمولاً 20% ضریب پایه حقوقشون افزایش پیدا میکنه، اونا هم مشکلاتی دارن، اما در مورد کارگران باید ببینیم که این اتفاق به چه صورت خواهد افتاد. امروز میخوایم صحبت بکنیم راجع به همین موضوع، افزایش حقوق کارگران برای سال آینده چقدر خواهد بود. ضمن این که ما باید خیلی مسائل رو هم در نظر بگیریم، نکنه که با بالا رفتن حقوق کارگران میزان تعدیل کارفرماها در مورد کارگرانشون اتفاق بیفته، اینم خوب نیستا. اینجا صدای کار. همیشه در این برنامه تلاش میکنیم از نماینده های کارگرای محترم فردی بیاد نظرشو بگه، حامی حقوق کارگران. خب از اعضای کارگری شورای عالی کار امروز جناب آقای محسن باقری هستن که در خدمتشون هستیم و صحبت‌های ایشون رو میشنویم. آقای باقری سلام، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این هستن عرض سلام و سلام خدمت شما و همه کارگران کشاورزان بازنشستگان سراسر.
خیلی متشکرم. برای اینکه صدای شما بهتر به همه کارگران و شنوندگان برسه لطفاً یه مقداری بلندتر صحبت بفرمایید که انشالله بتونیم بهتر از حقوق کارگران محترم دفاع بکنیم. بحث تعیین حداقل مزد کارگران در برای سال آینده موضوعیست که این روزها شروع میشه و حالا خدا میدونه که ای تموم میشه. نظرتون بفرمایین که فکر میکنین برای سال آینده آیا اتفاق مناسبی، نمیگم کم یا زیاد، برای کارگران محترم خواهد افتاد در تعیین حداقل دستمزدها؟
بله، همچنان که شما فرمودین، خب یه پروسه پیچید و بلند مدته و دیرم نتیجه میده. دیروز هم اولین جلسه کارگروه مزد کشور تشکیل شد.
بله.
و شرکای اجتماعی یه گفتگوهای نیم‌بندی با هم داشتیم و سر توافقاتی کردیم با هم دیگه برای دعوت نماینده در حقیقت وزارت کار، وزارت سمت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه بودجه و اساتید دانشگاهی و همچنین مراکزی که پژوهش‌های در مورد دستمزد کردن به ما ارائه بدن و ان شاء انشالله اینها برای کارگروه اعلام که بشه از دو هفته آینده جلسات به صورت جدی آغاز میشه و کار این کارگروه در حقیقت چانه زنی برای دستمزد نیستش. کار مفنیه و کارشناسان احسای هزینه های زندگی کنار همدیگه قراره که سبد هزینه های خانوار کارگری با بول استعمال سلامهی رو احسا بکنه و به شورای کار جهت تصمیم برای میزان افزایش دستمزد اعلام
کنه. آقای باقری، یه سوال اساسی میخواستم از شما سوال بکنم. وقتی این کارگروه تشکیل میشه و این نمایندگان از وزارت صنعت، وزارت کار، وزارت اقتصاد، برنامه و بودجه، نماینده کارگری، افراد مختلف میان در این جلسات شرکت میکنن، بنابر چیست؟ آیا ما میخواییم حداقل زندگی کارگری رو تامین بکنیم و همه خب در این جهت نمیتونن بگن آقا نه اصلا ما نباید دستمزد رو بالا ببریم چون توان کارفرما این نیست، مسائل و مشکلاتی که بعد از بالا رفتن حقوقا ممکن اتفاق بیفته به صلاح اقتصاد و کشور نیست، یا این که میخواییم چانه زنی بکنیم که این رو در پایین ترین حدی که میتونیم نگه داریم برای اینکه اون اتفاق نیفته. میخواییم ببینم جو این جلسات به چه شکله.
ببینید، وظیفه ما که بر اساس متن صریح ماده 40 قانون کار تعیین حداقل دستمزد برای همه نقاط کشور بر اساس دو تا مؤلفه، یکی تورم، با توجه به تورم، و بر اساس هزینه های زندگی.
بله،
هزینه های زندگی که میزان پوششش به قدری باشه که هزینه های خانواده 4 نفره رو بتونه کفاف کنه.
بله، خب معیارتون اینجا برای اینکه اون 4 نفر بتونن زندگی بکنن، اون عددی که به دست میارین از کجاست؟ چون هم هزینه های مثلا مسکن هست، هم به هر حال غذا هست، هزینه های مثلا حمل و نقل هست، خیلی چیزایی که حالا ما میدونیم اتفاق میفته، هزینه های پزشکی بهداشتی هست، چیزایی خیلی مهمی تو این سبد قرار میگیره.
دقیقاً. خدمت عرض کنم به علت اینکه خب اون بحث مسکن و آموزش و درمان و اینها در نقاط مختلف کشور نوسان زیادی داره و بر اساس نقاط مختلف قیمت متفاوتی داره، ما آنچه که قیمت ثابتی تقریبا در کل کشور داره قیمت مصرف کننده است. اول بحث خوراکی ها رو وارد میشیم. خوراکی ها و آشامیدنی ها به اندازه اونی که انسیتوی تغذیه به ما اعلام میکنه، یعنی یک سبد مطلوب غذای ایرانیان رو تدوین کرده انسیتو تغذیه و به تدوین وزارت بهداشت رسونده. چه نمونه های جهانی هم داره، WHO هم برای کشورهای مختلف هم برحال این سبد وجود داره. ما هم یه استاندارد هایی داریم بر اساس کالوری
مورد نیاز،
345 کالوری این سبد ها نوشته شده بود. سال گذشته یک سبد جدید با کالوری 2100 کالوری با عنوان سبد مطلوب ایرانیان دادن که برای سنین مختلف متفاوت است. حالا نوزاد هست تا 90 سال و غیره، اما ما میانگینش اون که در حقیقت سن اشتغال پراکندگیش در اون محدود سنی وجود داره اون سبد رو داریم. مثلا میزان نان روزانه 300 گرم، مثلا برنج 90 گرم، ماکارونی 70 گرم، روغن 35 گرم، همه اینها رو اقلامش رو داریم که مجموعاً یک گرمی میشه و یک کالوری میشه که بر اساس استاندارد وزارت بهداشت است. ما این قیمت هاش هم از نرخ این مواد مصرفی رو از مرکز آمار ایران که نرخ CPI رو پایان هر ماه معمولاً سوم چهارم هر ماه ما رو گذشته رو اعلام میکنه.
بله.
مبنای ما هم همیشه همه ساله دی ماه بوده بر اساس تورم دی ماه و بر اساس قیمت های اعلامی مرکز آمار در دی ماه. ما این گرم ها رو به حال احسام میکنیم، یک عددی در میاد. اون عدد که سال گذشته 24 میلیون تومان بوده، امسال با محاسبات که ما انجام دادیم حدود 33 میلیون تومان منتهی به تورم مهر ماه، اما خب هنوزشون به ترتیب کارگروه نرسیده. من این فقط مطالعات خود شورای اسلامی کار سراسر کشور هست که به این عدد رسیدیم. این عدد وقتی اعلام میشه به شورای کار مبنای تصمیم گیری برای حداقل دستمزد میشه که البته دستمزدی هم که سال گذشته تعیین شد حدود 70% از این هزینه های زندگی رو تونست پوشش بده و یک ضریبی داره برای هر دهک، از دهک یکم تا دهم ضریب های مختلفی داره. یک ضریب هنگلی داریم که ما ضریب غذایی ها، مواد غذایی، آشامیدنی ها و خوراکی ها، کالاهای با دوام بی دوام، مسکن، درمان، تفریح و آموزش و اینها در هر کدوم درصدهایی داره. بر اساس این ضربه مختلف این سبد احسا میشه، اما نهایتا این سبدی که احسا میشه ارجاع میشه به شورای کار جهان زنی، اونجا دیگه مبنا در حقیقت میتونم بگم کارشناسی نیست، یعنی هر گروهی برای نفع خودش جهان زنی میکنه. درسته که اون عدد رو اعلام میکنیم، اما هیچ موقع اون سبدی که احسا میکنه کارگروه دستمزد در شورای کار موقف نمیشه و یک درصدی از اون رو میدن. بنابراین این شده که الان ما همین در حال حاضر منتهی به همین تورم مهرماه که عرض کردم خدمتتون، اگر ما بخوایم درصدی رو به حقوق کارگران اضافه بکنیم که برسیم به قدرت خرید همین فروردین همین امسال 52% عقب هستیم.
فروردین 1404
همین فروردینی که بله همین امسال که گذشت دستمزدی که ما میدادیم
52%
آره برابریش در مورد هم افزایش قیمتایی که اتفاق افتاده و نرخ CPI که مرکز آمار اعلام کرده و رشد شاخص قیمت ها برای خوراک و آشامیدنی ها اگه مقایسه بکنیم متوجه میشیم که حداقل همین الان تا حالا تا پایان سال البته تورم دوباره خواهیم داشت، ولی تا همین جای کار اگر 52% اضافه کنیم تازه میرسیم به قدرت خرید فروردین. همین
خب همین آقای باقری، با توجه به اینکه ما حالا بررسی میکنیم و آمارهای مربوط به گذشته رو در میاریم برای سال آینده تصمیم میگیریم، اما اینکه سال آینده چه اتفاقی میفته همطور که شما میفرمایید ما نسبت به فروردین 1404 52% عقب هستیم، خب باید یه خورده دست‌دلبازتر نسبت به این موضوع نگاه کنیم برای سال آینده. امیدواریم که این تورم بشه کنترل بشه و اون اتفاق نیفته، اما اگر تورم کنترل بشه یعنی خبر خوبی است، یعنی چرخش چرخهای اقتصادی بهتر است، یعنی تولید بیشتر شده، ارزش افزوده بیشتری در کشور ایجاد شده و حتی اگر ما یه مقدار بالای اون عدد تورم سال آینده که نمیدونیم چقدر هست برای کارگران در نظر بگیریم اتفاق بدی نخواهد افتاد، اما اگر که پایین تر از اون در نظر بگیریم همون وضعیتی که الان داریم اتفاق میفته، یعنی کارگران سفره هاشون کوچکتر میشه از نظر آموزش، از نظر مسکن، از نظر حالا کالری که باید دریافت بکنن، یه مقدار نسبت به هزینه های روز عقب هستن با این دریافتی که امسال براشون مسبب شده. نگاه افرادی که تصمیم گیرنده هستن در این زمینه آیا به این نکته توجه داره؟
واقعیتش در شورای کار بخوام دقیق بگم خیر. برای شما اگر روند مذاکرات هم نگاه بکنیم، ما همه سال خب دعوایی زیادی داشتیم حتی در سالهای گذشته برای ارزانسازی سبد معیشت کارگران روی اقلام این سبد بسیار چانه‌زنی میشد. ما یه دعوایی خیلی بزرگی تا یه سالهای گذشته با وزارت بهداشت داشتیم برای تبدیل همین سبد که در حالا اون موقع اعتقاد ما بر این بود که در راستای ارزانسازی سبد کارگران اتفاق افتاده، ولی خب بعدم یه اصلاحاتی اتفاق افتاد، یه سری آبزیان و نانهای سبوسدار اینها به سبد اضافه شد و غنی شد. اما نهایتا این عدد که ارسال میشه تا سالهای گذشته خب همونطور که شما فرمودین دولت خودش میدونه در بودجه سال آینده چی کار کرده، یعنی همین الان سازمان برنامه بودجه که بودجه رو نوشته میدونه که سال آینده 40-45% دوباره تورم به ما تحمیل خواهد کرد، اما متاسفانه حقوق همین کارکنان دولت هم الان 20% افزایش توی برنامه دیدن، در حالی که مخالف نصف سری خود قانون خدمات کشوری است که اونجا تخلف میشه و بعد میره مجلس و بعد این تأثیر به سزایی میذاره روی قدرت شانه‌زنی کارگران و تحت تأثیر قرار میده حقوق کارمندان، حقوق کارگران رو و به مبنای درستی نمیرسیم برای شانه‌زنی. مهم اینه که ما به قول شما حالا یه عددی رو میخواییم تعیین بکنیم برای تازه سال آینده باش زندگی بکنیم، ضمن اینکه این تورمی که عرض کردم خدمتتون شاخص قیمت ها و مصرف کنندگی ها که عرض کردم خدمت شما و تورم اینا روی هزینه های زندگی ما میخوره، که هزینه های زندگی همون عدد 24 میلیون پارساله که تورم مثلا 45% 49% روی اون میخوره، اما ما همون درصد روی عدد 10 میلیونی دستمزد میخوایم بزنیم، یعنی دو تا مبنای کامل جز عدد بزرگ تورمی تولید میکنه که ما روی عدد کوچیک همون درصد رو اعمال میکنیم و از همه اینا گذشته هزینه هایی که به هر حال بر اساس دلار داره محاسبه میشه و قیمت های آزادسازی قیمت ها و بحث همین الان نهادهایی که به هر حال با دلار 100 تومانی داره وارد میشه، بعدم
روی هزینه‌های زندگی تأثیر زیاد داشت.
دقیقاً دو ماه دیگه سمت مصرف کننده خواهد اومد و این تورم هم دوباره اضافه خواهد شد. این هاستش هستش که شورای کار تاکید می‌کنم تا این سال‌های گذشته تقریباً کم و بیش به صورت میانگین به وظیفه ذاتی خوش عمل کرده و به عنوان شورا دستمزد رو تقریباً نمیگم همیشه به اهداف رسیده، اما همیشه معمولا این شکلی بوده که بعدم که افزایش اعمال میشه متأسفانه در سال بعدش چون قیمت ها ثابت نمیمونه و بسیار نوسان داریم اونجاست که دستمزد رو همون اوایل سال تأخیر میکنه و نهایتاً تاباوری همین دستمزدی که ما اعتقاد داریم امسال هم دستمزد خوبی تصویب کردیم نهایتاً تا بعد 4 میتونه تاباوری داشته باشه در مورد در قبال این تورم و این افزایش قیمت ها.
خب آقای باقری، حالا از منظر دیگه‌ای به موضوع نگاه بکنیم. یه اشاره کردم من اینکه وقتی دستمزدها افزایش پیدا میکنه کارفرماها شاکی میشن به دلیل اینکه ممکنه که با شرایط سخت اقتصادی کار تولید هم کار سختی باشه، حالا چه کار خدماتی باشه چه کار تولیدی باشه، و مثلا بعضن تولید کننده ها دچار مسائل و مشکلاتی میشن که هزینه ها بر اونها هم تحمیل میشه. ناترازی انرژی ممکنه که کارشون رو مدتی تعطیل بکنه، نیمه وقت کار بکنن، دو سه روز در هفته قطعی گاز یا برق داشته باشن، اما در این حال هزینه های سربار کارگری و هزینه های جاری خودشون رو دارن. از این منظر اگر به موضوع نگاه بکنیم، شما فکر میکنین که باز هم این افزایشه باید اتفاق بیفته؟
ببینید در این خصوص هم تحقیقات گسترده‌ای خود وزارت سمت برای انواع اقسام کارگاه ها داشته.
بله.
افزایش دستمزد برای کارگاه ها و اثر دستمزد بر قیمت تمام شده کالا در صنایع بزرگ مثل خودروسازی ها 1% و نهایتا برای کارگاه های خدماتی 14%. میانگینش در کل کشور 8%.
بله.
و در مقایسه با سایر مؤلفه ها مثل مواد اولیه و دلار و غیر و اینها تقریبا میتونم بگم اثر صفره. ضمن این که یه موضوعی رو حالا تقریبا 40 سال پیش اقتصاددانای آمریکایی گفتن.
بله.
آیه کینز رو نمیدونم آیه فریدمن و اینها که آقا دستمزد اثر تورمی داره، که دیگران خودشون اعتقاد ندارن اما متأسفانه کشور ما همچنان داره به اینا پرداخته میشه. در سال 2021 که آقای دیوید کارت برنده نوبل اقتصادی شد، همون سال تحقیق ایشون کاملا ثابت کرد به لحاظ اقتصادی که دیگه افزایش حداقل دستمزد بالاتر از متوسط میانگین حقوق‌های جامعه اثر تورمی نداره، بلعکس اثر رونق دادن به کار و تولید داره. زمین ما خودمون هم این تجربه رو داشتیم دیگه، ما دستمزد 50% رو تصیب کردیم، خیلی ها گفتن که کارگاه ها به هم بریدن جمع میشن. اون سال ما کاهش سرباری سازمان تامین اجتماعی داشتیم، کاهش بیمه بیکاری رو داشتیم، افزایش اشتغال و افزایش کارگاه هایی که بود جمع بیمه شده ها پیوستن رو داشتیم و رونق تولید رو داشتیم. همین امسال هم در سایر سطوح موضوعی ما افزایش بسیار خوبی داشتیم، اما هیچ از اون اثری که خیلی ها منتظرش بودن که اتفاق بیفته نیفتاد واقعیت. و این نظریه دیگه رده که واقعا اثر دستمزد تورمی است و اینکه اگر دستمزد رو ببریم بالا کارگاه ها جمع میشن. همین الان خیلی از دانش آموختگان دانشگاهی با این دستمزد هم به کار نمیدن و ترجیح میدن که بیکار باشن و همچنین جذب کارگران ماهر بسیار سخت شده با این دستمزد و الان ما در شرکت صنعتی با کمبود مواجهیم، با نصف توانشون دارن کار میکنن طبق اعلام خود کانون‌های کارفرمایی که شرکت‌های صنعتی با کمتر از 50% توانشون دارن کار میکنن و این دلیل اینه که نیروی کار دیگه با این دستمزد حاضر نیستش که وقتش رو در اختیاره و عمرش رو بفروشه برای کارفرما برای دریافت همچین دستمزدی.
خب این یکی از عوامل دیگه هم دخیل در این که حالا در شرکت‌های صنعتی و کارخانجات و مؤسسات تولیدی ما با تمام ظرفیت کار نمی کنیم. عوامل دیگه هم دخیل هست در این موضوع، موافق نیستین؟
عمدش دستمزده و
نیروی متخصص
نمیسته واقعا با بود مسافتی که وجود داره. بله. یعنی کارفرمایان باید آفرهای زیادی رو بذارم مثل سرویس یا مثلا بحث مسکن رو تامین بکنم.
بله، شهرک های مسکونی مراکز صنعتی خیلی الان مطرح شده و کار بله. منطقی هست، هم کارگر مجبور نباشه اجاره خونه بده و همین
مسافت
که
زیادی رو در
مسافت آمد. زیادی رو طی بکنه تا به محل کارش برسه. این خیلی موضوع مهمی است که حالا ما در برنامه‌های دیگر رادیو اقتصاد راجع به این موضوع خیلی صحبت کردیم و خیلی میتونه کمک کننده باشه.
در هر حال اثر دستمزد مطالعات نشون میده، این که ما اعتقاد ما بود، اما خب الان بحث‌های تحقیقات دانشگاهی داره اینا نشون میده که تایید هم شده. اخترم نوبل اقتصادی 2023 که آقای دیوید کار بر اساس همین موضوع گرفتش که در ایالت‌های آمریکا در دو تا ایالت ایشون کار رو انجام داده بودن و حدود 30 سال انواع تارگت های حالا حملاتی که از سمت اقتصاددان های دیگه شده و نهایتا به این نتیجه رسیدن که خب این یک واقعیتی هستش و ضمن اینکه ما در کشور خودم در حقیقت تجربه کردیم، ما
درست
در اون سال‌های جنگ که 8 سال ما تقریبا 7 سال افزایش دستمزد نداشتیم، تورم راه خودش رو رفت. یعنی اگر ما دستمزد رو صفر هم کردیم، افزایشش هم انجام ندادیم، تورم متوقف نشد. در همون سال 50%، سال بعدش تورم همون شکل ادامه داشت و در سال بعدش دولت با دستان خشکی اومد در حقیقت به مذاکره و جلوی ما ایستاد و نهایتا ما مصوبه دستمزد هم امضا نکردیم و بدون رضایت خارج شدیم. اون سال هم تورم بر مدار 45% همینطور راه خودش رفت. پس نشون میده که بودجه ریزی و قیمت دلار مهمترین عوامل هستش در این بره در اقتصاد ما برای تورم و اینها. و ضمن که همین کالاهایی که کارفرمایان به عنوان تولید کننده تولید میکنن، همین کارگران به عنوان مصرف کننده میخوان بخرن و استفاده بکنن. اگه قدرت خرید نباشه، تولیدات همین کارخانجات رو چه کسی میخواد خریداری کنه؟
بله.
پس بنابراین در این اقتصاد دو سویه کارگر و کارفرما به عنوان در حقیقت یک بودش کارگر کارفرما است، یک بودش هم مصرف کننده و تولید کننده که اینها در بازار کالاهاشون به هم میرسه و پول هستش که اینها رو به افراد تعادل میرسونه. و اگر پول تو جیب کارگر نباشه، همون تولیداتی که خودشون تولید کردن رو زمین میمونه و این دچار رکود میشه. اینو باید بسیار دقت کنیم. از طرفی هم نرخ برابری دستمزد با سایر کشورها هم باید مد نظر داشته باشیم. ما دیگه یواش یواش با مهاجرت نیروی کار ساده مواجهیم. در همین کشور عراق و اینها کارگران در شرف این هستن که به هر حال، یعنی الان این اتفاق هم افتاده در شرف هم که الان برای حتی کارهای ساده هم مراجعه میکنن. نکته خیلی مهم به هر حال اون بحث ثبات قیمت هاست. یعنی
درست.
این تنها چیزی که در اقتصاد ما تعادل رو به هم زده. ما در شورای کار تقریبا میگم حالا نصف و نیم بند سعی کردیم به وظیفه‌مون عمل بکنیم، برای سایر نهادها به عنوان دولت و حاکمیت باید بیان پای کار و این تثبیت قیمت ها نکته مهمی هستش که دستمزد رو اثرش رو از بین نبره.
حالا در مورد اجرای ماده 41 قانون کار و این مسائلی که شما میفرمایین، این ماده به درستی اجرا نمیشه، چه ضمانت اجرایی برای اجرا شدن درست و کامل ماده 41 قانون کار وجود داره که این شکافه کمتر بشه و تعیین دستمزد بر اساس این قانون باشه؟
برای اجرای ماده 41 که آنچه که مصوب میشه به هر حال جرائمی در قانون کار هست و این از قواعد عامه قانون کار هر جا هم که کارگر مراجعه بکنه دستمزد کمتر هم گرفته باشه تا حداقل ترمیم میشه در ادارات کار سراسر کشور. اما اونچه که مهمه نهاد تصمیم گیری که شورای کار باشه، وقتی خب به هر حال خیلی هم اگر رو موضوع پافشاری بکنیم در یک شورایی که تقریبا 7 نفرش کارفرمایی است، یعنی 4 نفر دولت و 3 نفر کارفرمایان، 3 نفر گروه کارگریه، نهایتا اگه کار به رای گیری بشه همواره خب گروه کارگری در اقلیت. مهم اینه که خود دولت و کارفرمایان بفهمن به لحاظ اقتصادی کجای کار ایستادن و باید همه به این نتیجه برسیم، همه با هم که چه اتفاقی رو رقم بزنیم که بشه ساختار تولید بهبود پیدا کنه. این که یک حالا ما بخوایم با شانه زنی با فشار اینها با قدرت اجتماعی بدنه کارگری بخوایم کار رو بریم جلو، کار درست نیست. ما باید کارشناسی اونجا تصمیم بگیریم. واقعا هزینه های زندگی اگر تامین نباشه، به هر حال کارگر دغدغه‌اش هم بیشتره و در محیط کار بهره‌وریش هم از دست میده.
این
نکته مهمیه که باید خود کارفرمایان مد نظر داشته باشن. به هر حال هر چه عزت کارگرشون و رفاهیتش
بیشتر
میشه در دستمزد، همونی که در قانون هم دیده شده. یعنی در بحث قانون کار داره میگه تمام هزینه‌های زندگی رو دستمزد باید پوشش بده، نه اینکه حالا دستمزد رو کم بدیم بعد بریم یارانه بدیم، یا اینکه بعد بریم کارهای مشدی یارانه معیشتی و اینها بدیم. باید اقتصاد رو به شکلی بریم جلوی که